بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مرحوم محقق یک فرعی رو مطرح فرمودن که صاحب جواهر رحمت الله علیه ما از روی اون فرع یک فرع دیگری مطرح کردن و یک بحثی رو در حقیقت به وجود آوردن. اصل مسئله این بود که لولات مجنونون به عاقلن حد العاقل و فی ثبوتهی علی المجنون قولان اشبههما از سقوط. در حقیقت این طبق قاعده هست که فاعل مجنونه و مفعول عاقله. گفتن خب اون که عاقله و مفعول واقع شده حتما باید مجازات بشه، ولی فاعل چون که مجنونه مورد بحثه و دو قول درش هست. یک قول اینه که حد ازش ساقط میشه چون مجنونه و این قول رو اشبه به قواعد دونستن یا اشبه به اصول مذهب مطابق تعبیر صاحب جواهر رحمت الله علیه. ولی حالا اشبه هم فرمودن، خود همین دلیل بر اینه که دو تا قول در مسئله وجود داره. منتهاش قائل بعدی رو ایشان نقل میکنن از شیخین صدوق و طوسی رحمت الله علیه ما که فرمودن چون در باب زنا اگر مجنونی با عاقلی زنا میکرد، اونجا نمیگفتیم که مجنون عقاب نمیشه، گفتیم مجنون هم عقاب میشه و روایتی هم در باب داشتیم از این جهت گفتن که اون هم عقاب میشه. پس در اینجا هم باید بگیم که ساقط نیست حد از او، یعنی در حقیقت برابر قول مشهور اشبه قول دیگه هست که ساقط نمیشه. خب حالا این فتوای مرحوم محقق که فرمودن اشبه ما سقوط، در مقابلش هم شیخین گفتن نه ساقط نمیشه. مرحوم صاحب جواهر از روی این فرع دیگری را که در فروعی که محقق اینجا مطرح کردن مطرح نیست مطرح کردن و حقم با ایشونه که قاعدتاً چنین مسئله هم پیش میاد، چون بین مجنون و صبی که تفاوت نیست، صغیر و مجنون با هم چه ترقی میکنن؟ چون چه در باب زنا صغیر و مجنون هر دو گفته شده، اینجا هم باید صغیر و مجنون هر دو گفته بشه، مجنون رو گفتن صغیر رو نگفتن. بنابراین ایشون مستقلن مطرح میکنن و میفرمان که لولات السبی به بالغن قتل البالغ و عده و السبی. اگر اونجا گفتن که مجنون حد العاقل و فی ثبوتی حلال مجنون قولان، اینجا ایشون میگن که خب طبق قاعده که اونجا گفتیم قتل البالغ منتاش سبی عده و، حالا در سقوط حد و عدم حد اینجا صغیر عده و. خب بعد میگن ولیس هو کزنا السبی بالمرأت المحسنه الذی وجد فیه النص علی انها لا ترجم. یعنی مسئله لواط غیر از مسئله زنا هست. در زنا داشتیم که روایت هم داشتیم که اگر نابالغی با زن محسنه‌ای زنا بکنه، در اونجا اون نابالغ مؤدب میشه و اون زن هم رجم نمیشه. ذیل روایت داشت که به خاطر این که از زانی بهی بها غیر مدرک، یعنی صغر سبب میشه که حد از اون زن محسنه هم ساقط بشه. اگر مطابق این روایت عمل بکنیم، اینجا هم باید بگیم صغر سبب میشه که حد از این عاقل ساقط بشه. اگر لباط زنا خوب هر دو یک در حقیقت یک جرمه، چطور اگر یه نابالغی با یک زن محسنه ای زنا بکنه میگید اون زن لا ترجم، اون نابالغم یا ادب. اینجا هم میگید که اینجا هم باید اینجور بگیم که اگر نابالغی با به اصطلاح مرد بالغی لواط بکنه باید بگید که اون مرد بالغ هم لا یختل و سبی هم یا ادب، ولی اینجا گفتید که مرد بالغ یقتل. مرحوم صاحب جواهر گفتن البته چون صاحب محقق در مجنونش گفتن که فاعل یقتل، اینجا هم میگن یقتل و مقایسه با زنا مثلا جا نداره. خب دیروز این بحث یک مقدار ادامه پیدا کرد که واقعا حالا ما باشیم و اصول قواعد، چون حالا صاحب جواهر میگن الاشبه به اصول المذهب و قواعدهی، یعنی اصول مذهب قواعد مذهب ایجاب میکنه که بگیم ساقط میشه از اون مجنون، در اینجا هم باید بگیم ساقط میشه از این سبی، ولی فاعل چه سبی چه مجنون هر دو باید حد بخورن. حد هم حالا در اینجا که قتل، در اینجا هم مثلا قتل، اگر قول اشعر رو گفتیم بگیم قتل. و مقایسه با زنا نمیشه کرد. حالا قواعد مذهب با اصول واقعا چی میگه؟ یعنی ما باشیم و این دوتا قول، اتفاقا خب این طرف مسئله هم شخصیت های برجسته ای هستن، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ، اینا از بزرگان هم هستن و گفتن که نه ساقط نمیشه از مجنون، هم ساقط نمیشه از عاقل و مجنون، هر دوشون یکسان هستند. و اینجا هم باید بگیم که صبی و عاقل یکسان هستند. بالاخره حالا صبی یا مجنونی با مرد عاقلی لواط کرده، در زنا نس داشتیم که اگر مجنون یا صبی با زن عاقله‌ای که محسنه بود لواط میکرد، زنا میکرد، لا ترجم لوجود نس. و اینجا علل قواعد مثلا باید بگیم لا ترجم یا باید بگیم ترجم، سقوط علل قواعده، ولی در مقابلش هم اون دو قول هست. انتخاب این مسئله خب واقعا یه مقداری دیروز بعد از جلسه هم با بعضی آقایون یه مقداری صحبت شد. اگر اجازه میدید من یه مقدمه ای رو اجمالا عرض کنم، با توجه به اون مقدمه ببینیم که واقعا میشه تصمیم گرفت حالا رو قول شیخین رو بگیم یا قول محقق و صاحب جواهر رو. یک اصلی ما داریم که تکلیف به ملاک عقل یا کمال عقله. ما هممون اولین روایتی که در کتب روایی دیدیم و میبینیم همون روایت معروفی است که اول ما خلق الله العقل ثم قال له اقبل فاقبل قال له ادبر فادبر و قال که بکه اصیب و بکه و عاقب. این حدیث معروفی است که در کافی، در لایزور، در کتب دیگر روایی در باب عقل و جهل اولین روایتی که نقل میکنن همین روایته که خداوند اول چیزی که خلق کرده عقل و بعدم تکلیف کرده به عقل که اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال له که بکه و عاقب و بکه اصیب، یعنی عقاب و ثواب به واسطه توست، یعنی هر جا تو هستی عقاب و ثواب هم همراهش هست، هر جا نیست عقاب و ثواب نیست. در نابالغ و در مجنون البته وقت باید بگیم که بکه به اصطلاح و عاقب یا بکه اصیب، در کمال عقل درجه بردار میشه طبعا. سلام علیکم. ولذا ملاحظه میکنید در فعل نابالغ فعل عبادی مورد بحث قرار گرفته. اگر بچه هنوز به تکلیف نرسیده و نماز میخونه یا روزه میگیره، این نماز و روزه چه حکمی داره؟ مثل نماز و روزه بالغه و ثواب کامل داره یا نه؟ اکثر فقه ها فرمودن که این خالی از ثواب نیست، اما اونجور نیست که مثل نماز کامل باشه. این در حقیقت جنبه تمرینی داره، بیشتر تعبیرشون همین بوده که جنبه تمرینی داره که وقتی به تکلیف رسید براش سخت نباشه. اما اگرم نخونه خب کسی عقابش نمی کنه، چرا نماز نمی خونی؟ تکلیف نشده هنوز. چنانچه اگر کاری هم انجام داد و خلافی مرتکب شد قبل از بلوغ، ولو عاقله یا به عبارت دیگر شاعره و متوجهه ولی هنوز به تکلیف نرسیده و بالغ نیست، اگر عمل خلافی هم انجام داد، لا یعاقب، گرچه قد یعدب، و یعدب غیر از یعاقبه. عقاب و ثواب چیزیست که در قیامت هم به اصطلاح دنبال میشه. در دنیا هم حد، در حقیقت مجازات های حدی وجود داره. در نابالغ انجام نمیگیره به خاطر اینکه عقل داره ولی کمال عقل رو نداره و باید بگیم درجه بردار میشه. به عبارت دیگر، فعل یک انسان دائر مدار عقل اون انسانه. این یه درجه دومیست که تو روایات عدیده‌ای به یک کیفیت دیگری ذکر شده. این روایت اولی که خوندیم، ثواب و عقاب دائر مدار عقله، که قال له اقبل فاقبل، یعنی اطاعت کرد، گفت ادبر فادبر، به اصطلاح بازم اطاعت کرد، خطاب شد که بکه و عاقب، بکه و سیب. ثواب و عقاب دائر مدار عقله، لولا عقل ثواب و عقاب نیست. اما اگر عقل هست ولی کمال العقل نیست، مثل بلوغ، خب در غیر بالغ رو که مثلا یه بچه 14 ساله رو یا یه بچه که هنوز احتلام ندیده، حالا در هر سنی که هست، حتی ممکنه 15 ساله هم باشه، اگر گفتیم ملاک احتلام هست، نه، چون یکی از سه ملاک داریم برای تکلیف، اگر سنش 14 ساله 15 ساله ولی تکلیف هنوز نشده، نمیشه گفت دیوانه است. دیوانه نیست، عاقله، ولذا در حد خودش میتونه زندگیش اداره بکنه، اما رشید نیست. ولذا رشد و عقل رو اینجا آیون اضافه کردن و با گفتن غیر از عقل در خیلی از تکالیف رشد هم به اصطلاح لازم هست. منتهاش در احکام وضعیه، خب همه شما ملاحظه فرموده اید، در احکام وضعیه اگر در زمان عدم بلوغ کاری انجام داد که موجب زمان باشه، در حال عدم بلوغ اون زمان رو اجرا نمی کنن، ولی وقتی بالغ شد میگن زمانش رو باید انجام بده. مثلا زد یه چیز رو شکست، مال مردم رو از بین برد، زمان آوره، وقتی بالغ شد باید زمانش رو بپردازه. تا نابالغ هست بهش تکلیف نمی کنن که باید ضامن شدی، این مثلا گلدون شکستی یا این مثلا ظرف شکستی باید خسارتش رو بپردازی. در جایی که زمان بیاره، یعنی ید امانی نباشه، در جاهایی که زمان داره اگر نابالغ کاری رو انجام داد، اون فعلش رو حتی در احکام وضعیه میگن در زمان عدم بلوغش ازش نمیخوان. منتها این میمونه در زمان بلوغ میگن بر عهدش هست و بعدش که بالغ شد باید از عهدش بر بیاد و زمانش رو بپردازه، ولی در تکلیف نه. اگر در زمان عدم بلوغش یک کاری رو انجام داد، این کار به اصطلاح به دلیل ضعف درجه عقل ارزش مثلا ثواب عقابیش هم کم میشه. حالا باز همین باب عقل و جهل رو اگر روایات شما لازم فرمایید، روایات زیادی داره که مثلا از امام سوال شد که فلان آقا خیلی آدم مقدسیه، حضرت هم دادن چطور؟ گفتن آقا خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره. حضرت فرمودن به عقلش نگاه کنید، خیلی نماز میگیره، خیلی روزه میگیره، دلیل نیست که خیلی آدم خوبیه، بیشتر به عقلش باید نگاه کنید که خیلی عاقله یا نه. اگر کم نماز میخونه، کم روزه میگیره ولی عقلش بیشتره، این نماز روزه ثوابش بیشتره، ولی اگر نماز روزه خیلی میخونه ولی عقلش چیزی نیست. تو روایت داره اینا، نه که من همینجوری دارم میگم، این ملاحظه فرموده اید، حتی این مثل رو هم تو روایت داره، ظاهرا در همین کتاب کافی که قطعا است، در کتاب دیگه من نمیدونم، ولی در کتاب شریف کافی در همین باب عقل داره که یک کسی خیلی عبادت میکرد و خیلی چیز بود و فرشته ها گفتن خدایا این چقدر آدم عابد و مثلا زاهد مقدسی است، خطاب شد برید خود باش زندگی بکنید ببینید چه جور آدمیه، تا ثوابش رو بگم. بعد یک فرشته ای مأمور شد بیاد ببینه این چه جوره، بعد پلوش وایساد دید خیلی عباد، اصلا اجازه نمیده آدم با صحبت بکنه، نماز بخونه، روزه میگیره و خیلی مقدسه. عرض کنم که بالاخره فرصتی پیدا کرد و ازش پرسید فلانی چطوری چه کار میکنی چیه؟ گفت الحمدلله خیلی خوبم دارم، ولی حیف که خدا الاغشو نمیفرسته این سبزی هایی که اینجا هست بخوره و حیف این سبزی ها اینجا از بین میره. گفت خدا که الاغ نداره. گفت خدا الاغ نداره. معلوم شد اصلا این آقا درباره خدایی هم که داره براش نماز و روزه میگیره تفکرش تفکر یک آدمه، تفکر یک موجود اینجوریه. خب این حالا نمازش درسته ثوابم داره، ولی در حد عقلش ثواب داره، هرچه عقلش بالاتر بیاد اعتبار و ارزش مفاد روایات اینه. حالا این ما بحث فقهی نیست، ولی بحث اصول قواعده. این چیزی که میگن اشبه به اصول الوثبه، بله، بنابراین درجه ارزش عمل هم به مقدار زیادی به درجه عقل ارتباط پیدا میکنه. ولذا گاهی هم گفتن که تفکر یک ساعت ارزشش بیش از چندین سال عبادته. این تفکر نه یعنی اگر بشینه فکر بکنه که چجوری باید کلا سر این اون بگذاره، اینو بهش نمیگن تفکر. اون تفکری که ارزش یک ساعتش به اندازه چند سال عبادته، همونه که درباره خلقت، آفرینش، عبادت، معبود، نظام خلقت، جایگاه خودش در نظام خلقت، که من کی هستم، چی هستم، کجا هستم، چه کار میکنم، این نمازم چجور نمازیه، این بندگیم چجور بندگیه، این همه نعمتی که خدا به من داده مثلا چجور نعمتیه و هاکذا. این قبیل تفکرات حتی ارزش عبادی بهش داده شده، گفتن کار عبادیه. بنابراین دو تا اصله. من به اتکای این که صاحب جواهر میگن سقوط مطابق اصول مذهبه یا سقوط عد مطابق اصول مذهبه و قواعد مذهب، اصول یعنی مبانی و قواعد یعنی مقررات و احکام. اصول مذهب واقعا یکی از اصول مذهبه که عمل یک انسان در درجه اول عقاب و ثوابش بستگی به عقل، درجهش هم بستگی به کمال عقل داره. بستگی به عقلش به خاطر اینکه از مجنون برطرف شده است الا ان یفیق، و کمال عقلش به دلیل عدم غیر بلوغ و بلوغ که در غیر بالغ عملش رو قبول دارن، میگن ثواب هم داره ولو عمل عمل تمرینی است. اگر بچه آدم حتی تکلیف شده است که به بچه هاتون نماز و روزه رو یاد بدید، در مثلا بتونن عبادت کنن، همراه خودتون مسجد ببریدشون در تربیت مسائل دینی رو براشون بگید، بعد اونجا مطرح شده است که حالا این نمازی که شخص نابالغ میخونه چه جور نمازیه، گفتن این ثواب برش مترتبه ولی نه مثل ثواب یک عملی که 100% نماز یک شخص بالغ عاقل کامل مکلف. پس اینجور میشه تعبیر بکنیم که عمل غیر عاقل و عمل غیر بالغ نمیتواند مثل عمل بالغ و عاقل مورد آثاری که بر اون عمل بالغ و عاقل مترتب میشد اثباتن و نفیان، ثوابن و عقابن نمیتونه باشه. این یک اصله. عقلش یعنی بله، ولی شارع هنوز برای یه آدمی که استعداد بیشتر داره توقع خداپرستیش هم فرق میکنه با اون آدمی که استعداد کمتر. بالاخره وقتی شارع گفته است این آقا تا سن 15 سالگی براش نیامده، تا احتلام ندیده، تا نمیدونم شعر آنه ندیده، این آقا من بهش نمیگم باید این کارو بکنی نباید بکنی، من باید نباید بهش نمیگم. چرا؟ کمال عقل نداره. عقل داره، بلذا در درس خوندنش مواظبه، بهتر درس بخونه، نمره بیشتر بیاره، ممکنه جزء مثلا نخبگان هم حساب بشه در حد خودش، ولی از چنین آدمی هم توقع بیشتری وجود داره. ولی شارع در توقعش نسبت به این آدم، بلذا میگن این کسی که مثلا خداوند از علمای عظام تو روایات باز داره که روز قیامت خیلی از مقلدینشون راحت میرن بهشت، ولی این آقا نگر میدارن، میگن خود اینجا تشریف داشته باشید چجوری فتوا رو دادید و این بنده خدا به فتوای شما عمل کرد. میگه خب من به نظرم رسید اینجور عمل کردم. میگه هرچی به نظر آدم میرسه میتونه بگه حکم الله، چجوری مستند کردی، اگر حجیت حرفش را ثابت بکنه خب قبول میکنه، و الا نگرش میدارن. یعنی یک آدم مجتهد رو در حساب و کتاب بیشتر معطلش میکنن تا یک آدم عامی. آدم عامی حجتش همینه که فقط قال مرجع تقلید من کذا، منم تفحص کرده بودم ایشونو ملاتر از بقیه میدیدم، حالا بر حساس ظاهر بیشتر از من حجت یعنی تکلیف نداشتم. اما یه مجتهد، به خصوص مجتهدی که توی حوزه بزرگی، به خصوص در شرایط زمانی و مکانی مختلفی، واقعا این مطالب رو باید یه مقداری روش فکر کرد. این که امام رضوان الله تعالی علیه میگن زمان و مکان در اجتهاد اونقدر نقش داره که به نظر ایشون حتی در صدق اجتهاد هم نقش داره، مجتهد در این زمان خیلی فرق میکنه با مجتهد در یک زمان مثلا 100 سال پیش، خیلی تفاوت میکنه، هم فتاواشون هم نظراتشون هم تحلیلاشون هم بحثاشون. درسته که اونا زیربناها و پایه‌ها رو، مبانی رو نگه داشتن، تنظیم کردن، تکمیل کردن، اظهار نظر کردن، تا به تدریج هرچه جلو آمده کمال پیدا کرده، حالا باید یه مقداری جلوتر رفت. نمیدونم این جمله مال آیت الله مکارم ظاهرن که ایشون گفتن خاتم المجتهدین یک تعبیر غلطیه. چرا میگید خاتم المجتهدین؟ به کسی نگید خاتم المجتهدین. اجتهاد هیچ وقت ختام نمیپذیره، اجتهاد درجه به درجه تکامل پیدا میکنه. اگر گفتید خاتم المجتهدین، این فکر میکنه دیگه بالاتر از این نباید دربارش حرف زد، یا کسی بالاتر از این آقا نمیتونه بره. چرا نمیتونه بره؟ یک طلبه ای که امروز در یک حوزه مثل حوزه ما زندگی میکنه، چه بسا روی فرموده مرحوم شیخ انصاری که بالای سر ما هستند و خیلی به شیعه و به فقه شیعه خدمت داشتند و دیگر فقهای اعظم، در یه مسئله بتونن به مراتب جلوتر بیان و نظر بهتری بدن. امروز یک کسی آمده بود پیش من میگفت فلانی، من این کتاب به اصطلاح درباره تزریق نطفه، اون همون سلس مسئله که ما یه چیزی نوشتیم، یک رسالهش این مسئله است که در به اصطلاح تلقیح مصنوعی یا در تولید ریز در تلقیح نطفه، اونجا یه رساله یا سه تا رساله است که ما نوشتیم. میگفت من اینو دیدم یادم آمد از یه جلسه ای که تو اون جلسه فلان آقا مطرح کرد و هوش کردن و نذاشتن اصلا مسئله رو بگه، و گفتن این معلومه که حرامه، معلومه که گناهه، هرچی اومد طرف بخواد صحبت کنه که بابا آخه حرمتش کجاست، اصلا اجازه ندادن که اون توضیح بده. ولی الان من نگاه میکرد اون آقا به من میگفت، گفت من نگاه کردم دیدم استدلالایی که شما کردی به روایات و ادله خیلی روشنه و حق با اون آقا بود که اجازه بهش ندادن حرف بزنه. ایام عیدی بود، حاشیه نرم خیلی، ایام عیدی بود، من رفته بودم یزد، گردشگرانی اومده بودن یزد، خب در جای دیگه رفتن. ما خدا رحمت کنه یه دوستی داشتیم، رفیقی داشتیم، خدا رحمتشون کنه، که در قوم که بودن خب رفیق بودیم، به حجرشون خیلی میرفتم میامدم. ایشان یکی از علمای یزد بودن و اخیراً هم فوت شدن. به اصطلاح به محبت کرده بودن، یه ناهاری دعوت کرده بودن، فضلای محترم یزدی هم تشریف داشتن اینا. به مناسبت زمان صحبت در گردشگرها بود و ورود عدم ورودشون در مسجد قضایی یزد، اختلاف نظر که بعضی آقایون اونجا میگفتن جایز نیست، بعضی میگفتن جایز هست. مسئله روز هم تا حدی هم مسئله روز بود. بالاخره ما اجازه گرفتیم یه خود صحبت کردیم اینا، دیدیم خیلیاشون نمیخوان واقعا قبول کنن که مبانی اسلامی و اصول اسلامی، اگر در آیه شریفه میگوید لا تدخل المسجد الحرام بعد یومهم هاذا، اولا مسجد الحرام، ثانیا اگر ملاک رو هم بخوایم بگیریم اونجایی هست که یک ملاک اهمی نباشه. اگر یک ملاک اهمی بود طبق قواعد کلی شما ملاک مهم تحت تاثیر ملاک اهم قرار میگیره. این آقا وقتی میاد مسجد یزد رو میبینه و اون ریزکاری های عجیب و غریبی که مسلمان ها اون موقع داشتن و دارن و خصوصیاتی که از فرق نمیکنه، حالا مسجد یزد یا مسجد اصفهان، در مسجد اصفهان هم اینجوره، در ایام عید ما در ایران این مسئله داریم. در حال حاشیه خیلی نرم، مسائل روز رو با مناسبت ها و مقتضیات روز و عوامل دیگه، البته با اصول و قواعد مذهب باید بررسی کرد و چه بسا بتونید یک فتوای خیلی پیشرفته تری با رعایت اصول مذهب بدید. بنابراین من میخوام بگم که اگر این مبنا رو قبول کردیم که عقل ملاک ثواب و عقاب، کمال عقل همچنان چه در بالغ و نابالغ ملاک درجه ثواب و عقابه، فتوا در این دو تا مسئله ای که محقق و صاحب جواهر فرمودن کاملا تفاوت میکنه. خب حالا یعنی به جای فتوای محقق که فرمودن به اصطلاح اشبه ما سقوط و شیخ این فرمودن که مثلا ساقط نمیشه، باید بگیم حق با به اصطلاح در سقوط از مجنون، حق با عرض شود که مرحوم محققه. در اینجا که صاحب جواهر مقایسه با زنا رو گذاشتن کنار و میگن قتل البالغ و عدب السبی، در قتل البالغ اینجا و در حد العاقل و اونجا هم میشه یک مقداری بحث کرد. چطور؟ زنایی که یک نابالغی با یک زن محسنه ای انجام داده، اگر ما بگیم که این زنا در عمل جرم، گناه، خلاف، حرامه، اما اعتبار گناهیش مثل زنای یک بالغ به بالغه نیست. یعنی نتیجه این بحث مقدمی که گفتیم عقل و کمال عقل، زناست، گناه هم هست، جرم هم هست، اما این زنایی که فاعل غیر مدرکه با زنای فاعل مدرک اگر مقایسه کنیم کاملا فرق میکنه. یعنی یک عملیست خلاف، یک عملیست قابل مجازات، اما مجازات، حتی مجازات دنیایش و آخرتیش هم باید بگیم فرق میکنه. یعنی اگر در قیامت قرار است مثلا به این زنایی که یه بچه نابالغی با این زن، حالا محسن یا غیر محسن و محسن یا غیر محسن، با این زن زنا کرده، یه مجازاتی داشته باشه، در جایی که یک نابالغی زنا کرده با اونجایی که یک بالغ زنا کرده با هم تفاوت باید بکنه، درجه اون مجازات باید تفاوت بکنه. فعل حاصل از مجنون، فعل حاصل از نابالغ نمیتواند مثل فعل حاصل از عاقل و کامل العقل باشد درجتن، اصلا و درجتن. یعنی خود نفس اعتبار که گناه و غیر گناه بودنش، درجه اعتبار که ثوابش و کمالش، چنانچه در طرف اثباتش، در طرف اثباتش روایات خیلی صریح میگه. شما در طرف اثباتش، مگر همین روایت الان اشاره نکردم که اگر اون عابد نماز میخوند ولی درجه ثوابش رو گفتن، فرشته ها میگفتن خیلی مهمه، ولی خدا فرمود که برید ببینید نه خیلی مهم نیست، این ثوابش به اندازه خودشه. ولی دو رکعت نمازی که یک به اصطلاح عالمی که متوجه است خدا یعنی چی، پیغمبر یعنی چی، قیامت یعنی چی، خلقت یعنی چی، و این دو رکعت نماز رو میخونه، ثواب این دو رکعت نماز با ثواب اون دو رکعت نماز در درجه تفاوت میکنه. به حکم روایات ما، روایات باب عقل و جهل، به طور کامل تبیین میکنه این مسئله رو، تفاوت میکنه. البته ثواب اینا تفاوت میکنه، معناش این نیست که تکلیف برداشته میشه. فرض کنید همین نابالغ بالغ شده، خوب عنایت بفرمایید که من نمیدونم تمام بتونم منتقل بکنم یا نه، همین آقای بچه من و شما نابالغ، تکلیفش کردیم نماز میخونه، نمازم نخونه خوب مکلف نیست، ولی تکلیفش کردیم نماز میخونه، ثوابم داره، روایات هم میگه ثواب داره. بعد بالغ شد، مثل زمان نابالغیش، مثل زمان وقتی بالغ شد نماز میخونه، بعد یواش یواش رشد میکنه، میذاریمش مدرسه، میشه یک طلبه، یه خود میره جلوتر، میشه یک آدم فهمیده، همینطور، ولی هر روزم نماز چه میخونه. حالا رسیده است به یک درجه ای که یک عارف شده، بچه یه مثلا یک روحانی، یک خانواده روحانی شده یک عارف و نماز میخونه. شما میفرمایید این نمازی که الان در سن مثلا 35 سالگی 40 سالگی میخونه با نمازی که در اوائل بلوغش میخونه، درجه ثوابش یکیه؟ حتما درجه ثوابش یکی نیست، تفاوت میکنه. هر دوش هم تکلیفه، هر دوش هم مسقط تکلیفه، شک نیست که به اصطلاح مکلفه و باید نماز بخونه، ولی فرق است بین این نمازی که با این عرفان میخونه با اون نمازی که با اون عرفان میخونه. تازه به تکلیف رسیده است، فقط چون میدوند که اگه نخونه عقاب داره، خب نمازش میخونه، میگه واجبه باید بخونم، اما چرا واجبه؟ وجوب اصلا نمیفهمه. ولی وقتی شده 35 ساله 40 ساله و تو مدرسه علمی قم بزرگ شده و محضر علما بوده، در خدمت عرفا بوده، در خدمت خیلی ها بوده، رسیده به یک درجه ای که میگه اصلا این وجوب یک وجوب غیر از وجوب شرعی، یک وجوب عقلیه، یک وجوب تکوینیه، اصلا وجود من میگه اگه نماز نخونی اصلا از انسانیت ساقطی، یه جور دیگه میفهمه و نمازش به یک حالت دیگری پیدا میکنه و عبادتش حالت دیگری پیدا میکنه. چطور در طرف مثبت این حرف رو میزنی و روایات هم تأیید میکنه، در طرف منفی اگر خدای ناکرده همین طلبه، همین عالم، همین مجتهد که در خانواده علم بزرگ شده و نماز سن مثلا 15-16 سالگیش با نماز 45 سالگی 50 سالگیش در درجه ثواب تفاوت میکنه، اگر اون موقع یه غیبتی کرده حالا می غیبتی میکنه، یه یکسانه. میخوام بگم این غیبت با اون غیبت خیلی فرق میکنه. این غیبت یک مجتهد تو جلسه ای که طلبه ها اومدن سراغش میخواد هدایتشون کنه، راهنماییشون بکنه، به جای راهنمایی خودش اونجا غیبت بکنه یا خدا ناکرده خلاف مرتکب بشه، خیلی فرق میکنه با اون غیبتی که تو جوانیش در یک گدی نشسته بودن دور هم با همسنای خودش مثلا یه غیبتی کرده. این غیبت با اون غیبت خیلی فرق میکنه. حالا فقط من غیبت مثال میزنم. فرض کنید خدا ناکرده گناه دیگری هم میگه، مثلا حالا بالاخره لغزش برای انسان پیش میاد، هیچ انسانی معصوم نیست، برای انسانی لغزش کم و بیش پیش میاد، ولی این گناه از کسی که در فضای دین و علم رشد کرده با کسی که در فضای غیر دینی و غیر علمی و اصلا غیر اخلاقی حتی رشد کرده، اینا فضاها خیلی فرق میکنه. درجه ثواب و درجه عقاب هم دائر مدار اونه. من اگه بخوام این بحث ادامه بدم، یه چیزایی تو ذهنم هست که همین چند پیش من یه مقاله میخوندم خیلی تعجب کردم. یک مجرمی رو حالا ملاحظه فرمودین این روزنامه حمایت اسم چی، این روزنامه که جدیدن قوه قضاییه منتشر میکنه، همین حمایت، درسته حمایت، روزنامه نسبتا وزینیه، یعنی مسائل حقوقی و مسائل علمی اینا خیلی داره. دیدم یک مجرمی رو مصاحبه باش کرده، اون آخرش بهش میگه مثلا انتظار و توقع تو چیه؟ میگه توقعم این بود که یک خانواده بهتری میداشتم، این خانواده سبب شد که من به اینجا رسیدم. بعد توضیح میده، میگه پدرم به من بی‌مبالاتی میکرد، مادرم بی‌اعتنایی میکرد، برادرم اصلا به من کاری نداشت، منم جوان بودم، در این سن ناچار مثلا چنین شد، چرا شد تو خیابون با فلانی رفیق شدم و این سرنوشت برای من پیش آمد. یعنی نقش خانواده و پدر و مادر رو یک نقش مؤثر در هدایت و ضلالتش مثلا معرفی کرده، و بعد الان در یه مراحلی رسیده که سوال و جواباشو که من میخوندم میدیدم خب در تکامل زندگیش رسیده به یه مرحله که الان کاملا درک میکنه که مسئله از چه قرار هست. این حالت طبیعی انسانه. خب حالا این اصل را اگر قبول کردیم، زنای یک نابالغ با یک زن محسنه یا غیر محسنه مثل زنای یک بالغ با زن محسنه 100% اون اثر رو داشته باشه، اون اثر رو نداره، در تکوین و در تشریع. در تکوین و در تشریع اون اثر رو نداره. بهترین دلیلش هم همین است که امام علیه السلام فرمودن که لأن من زنابهی غیر مدرک، اونجا فرمودن لأن من زنابهی غیر مدرک، یعنی خود همین که زانی غیر مدرکه، به همین دلیل امام فرمودن لا ترجم، یعنی اون زن با اینکه محسنه بوده قاعدتا باید رجم بشه، خب زنا شده، منتهی نابالغی باش زنا کرده. سوال کرد اون طرف که خب حالا یجلد، ولی اگر محسنه بود حضرت فرمودن لا ترجم لأن من زنا بها غیر مدرک، یعنی راحت امام معصوم فرق گذاشتن بین زنای نابالغ با محسنه و زنای بالغ با محسنه. در زنای بالغ با محسنه گفتن 100% حکمش همون رجمه، ولی در غیر بالغ با محسنه حکمش غیر رجمه. خب اگر این جور باشه، ما میگیم که در این جایی که یک نابالغی و یا یک مجنونی با یک بالغی و با یک به اصطلاح یک مجنون یک نابالغی با یک عاقلی لواط کرده، این لواط جرم، گناه، عقاب داره، حتما هم باید تا حدودی حداقل تعدیل تعذیر باید بشه، اما این لواط در درجه مثل لواط مثلا یک دو تا آدم بالغ عاقل کاملی که دوتا مرد کامل بالغ عاقلی که لباد بکنن هست یا در درجه گناه تفاوت میکنه. اصول مذهب میگه در درجه گناه تفاوت میکنه، ولذا یجلد رو راحت میپذیریم ولی یقتل رو نمیپذیریم. نتیجه بحث رو میخوام اینو بگم، یجلد رو میپذیریم ولی یقتل رو نمیپذیریم. ولو کان محسنن، چنانچه در زناش یجلد بود ولی لا ترجم هم امام معصوم فرموده بودن. قیاس نمیشه کرد، قیاس نمیخوام بکنم، قیاس نباید کرد، ولی صاحب جواهر که اینجا خودشو میفرماین ولا ولیسه هو وکزنا السبیب المرأة المحسنه الذی وجد فیه نس الا انها لا ترجم. من میگم چرا لیسه کزنا لا هو مثل زنا؟ چطور در باب زنا اگر غیر محسن با محسن زنا بکنه صریح روایت میگه لا ترجم لان الزانیبه ها غیر مدرک؟ در لواط نتونیم بگیم لان اللاتیبه ها غیر مدرک، مثلا لان اللاتیبه هی غیر مدرک، چرا نتونیم بگیم؟ چه تفاوت میکنه؟ اصول مذهب ایجاب میکنه که این حرف بزنیم. پس جلد رو میشه پذیرو ولی قطع رو نمیشه پذیرو. این حاصل بحثه. بفرمایید.
جایی که یک نابالغی یا یک مجنونی چه در زنا چه در لواط مفعول واقع بشن، بین علما اتفاقه که طرف فاعل کشته میشه، اگه زنای محسنه باشه یا در لواط. شکی هم نیست، اختلافی هم نیست. جایی اختلافی که فاعل باشن اینا و طرف مقابلشون که بالغه مفعول باشن، اونجا اختلافی که حالا این مجنون حد میخوره یا نمیخوره.
این همین بحثی بود که دیروزم داشتیم که این اطلاق روایتی که میگوید المفعول یرجم یا یقتل محسنن کانا غیر محسن، دو سه تا روایت داشتیم دیگه در روایات باب که موقع که میخوندیم، میگفت اونی که اصطلاح مفعول قرار گرفته اون دیگه فرق نمیکنه محسن و غیر محسن باشه. چرا؟ روایت هم تعبیرش این بود که لامکان که نفس کلهو به صغبک، روایت اینو داشت میگه، و به اون غیر بالغ هم فرمودن که ولو کنت مدرکن قتلتک، یعنی اون مدرک رو به اصطلاح حکم قطعش دادن، اون غیر مدرک رو جب اصطلاح تعدیبش کردن، بعدن فرمودن ولو کنت مدرکن لقتلتک لامکان که نفسک لهو به صغبک، چون خودتو در اختیار او گذاشتی، محسن غیر محسن نیست. خب حالا همینجا واقعا بچه‌ای که خودش را در اختیار بگذارد با بالغی که خودش را در اختیار بگذارد یکسان تلقی میشه با این بحثی که ما کردیم.
محسن و غیر محسن بودنش فرق نیست، فرق بودن فرق نمی‌کنه.
بله.
در بالغ و با غیر بالغ بودنش فرق می‌کنه. در همون محسن بودن و غیر محسن بودنش گفتن در مفعول فرق می‌کنه که باید کشته
بشه. بله.
خب
همین نتیجتاً اگر فاعل به این مفعول غیر مدرکه در زنا نس داریم که لا ترجم، تعلیل هم شده است که لعن الزانی بها غیر مدرک، در لایت نس نداریم. چون نس نداریم صاحب جواهر میگن، یعنی صاحب جواهر میگن یقتل، صاحب جواهر میگن که تمام بحث ما روی این مسئله فرع جدیدی است که صاحب جواهر از اون فرع قبلی است نتیجه گرفتن، و بعد میگن قتل البالغ و عده بسبی، بعد برای اینکه قتل بالغ رو توجیه بکنن و دلیل براش ذکر بکنن میگن ولیس هو و کزنا السبیب المرأة المحسنه الذی و الذی بل وجد فیه النص علی انه لا ترجم. یعنی اینجا نمیتونیم بگیم چون در زنا زانی که غیر مدرک بود مزنی و بها لا ترجم، اینجا هم لاتی که غیر غیر به اصطلاح بالغ است ملو به اصطلاح لاعت هم لا تختل، نه ملو لاعت هم تختل. میتونیم اینجا به ایشون بگیم نه لاعت هم لا تختل، و چرا مثل اون نباشد؟ چرا مثل اون نباشد؟ چون ایشون برای خودشون یعنی این فرقی که ایشون به اصطلاح از روی اون فرد در آوردن میگن که مثل اون نیست. چرا مثل اون نیست؟ قیاس هم نمیخوایم بکنیم. چطور شما در سقوط در طرف مجنون میگید قواعد و اصول مذهب میگن مجنون تکلیف ندارد، غیر بالغ تکلیف ندارد، در طرف بالغی که بالاخره یه فعل مرکب از یک بالغ و نابالغه، از یک مجنون و یک عاقله، فعل حاصل از دوتایی که یکیشون عاقله یکیشون غیر عاقله با فعل حاصل از دوتایی که 100% هر دو عاقلن یکسانه، من میخوام همینو بگم که در برابر این اصلی که مقداری توضیح داده شد اینا با هم تفاوت میکنند، حداقل در درجه تفاوت میکنه. و در زناش نص داریم که در درجه تفاوت میکنه، در لباتش نص نداریم، نص نداریم. ولی وقتی در زنا نص داریم، این اصولی هم که من اشاره کردم که عقل ملاکه هست و درجه عقل هم دخالت داره. حالا واقعا دو تا آدمایی که اصلا نمیدونم تو زندگیشون، توی معاشرتشون، تو محیط زندگیشون اصلا هیچ وقت با مسئله و مذهب و اینا نبودن، ولی تو قوم هم بودن. حالا من جسارت نکنم چون موضوعات من در قوم سراغ دارم، ولی تو قوم هم بودن، بعد هم رفتن با هم لباد کردن با دو تا آدمایی که در یک فضای اداری تو حکومت اسلامی تو دفتر کارش دیگه، حالا چاره ندارم این مثال ها رو ذکر بکنم، این کار انجام گرفته است. هر دو یکیه، اصلا عقل میگه این هر دو یکیه. دو تا آدمی که در یک فضایی که تو قوم زندگی میکرده اما هیچ وقت با طلبه و آخوند و مسئله و مثلا عقاب و ثواب و حتی مجازات های کذایی اینا نگ به گوشش هم نخورده، اتفاقا هم گیر نیروی انتظامی افتاده که اینا رفتن لباد کردن، با یک آدمی که گیر حکومت افتاده که تو دفتر کار خودش با مستخدم خودش، نه مستخدمش، با مستخدم خودش یا با مستخدمه خودش چه فرق میکنه. ناچارم یه خود مثال رو بذارم به دلیل شواهد زنده‌ای که داشتم و دیدم و پروندش شاد بعضیاشم، حالا من نمیدونم شاد الانم داشته باشن، زمان ما که از این نمونه ها وقتی میامد به هر حال واقعا آدم بهتش میزد که خب آقا چرا در بستی تو؟ خب که رئیس هستی چرا در بستی؟ در رو باز بذار وقتی یه آدم نامناسبی میاد پلو، در رو باز بذار که نفس تقویت نشه و بری سراغ یه چنین گناهی. وقتی در رو بستی خود به خود زیبایی طرف، نمیدونم کرشمه طرف بیچارت میکنه. حالا در هر حال اگر این دوتا عمل با هم تفاوت میکنه که اصول قواعد، اما از نظر خودم میگم اصول یعنی همین مبانی که اشاره کردم، قواعدم یعنی تشریعات، یعنی همین قراردادهای تشریعی، اینا با هم تفاوت میگذاره. این دو مورد رو جد رو بپذیریم ولی قطع رو نپذیریم. یعنی بگیم مثل زنا که اگه نابالغ یا مجنون با زنی زنا کرد و خب زن محسنه بود، حتی محسنه بود، اونجا لا ترجم، اینجا هم اگر مجنونی یا نابالغی با مردی لباد کرد، میگیم این لباد مثل اونجایی که دو تا مرد بالغ عاقل کامل زنا لباد میکنن نیست، با هم درجهش تفاوت میکنه. گناه معصیت حدم داره ولی حدش حداقل جد رو بگیم ولی قطع رو نگیم. پس یختل در فتوای مرحوم عرض کنم که محقق و یقتل در فتوای مرحوم صاحب جواهر، هر دوی اینها رو میتونیم به روایتی که میگوید لا ترجم لان الزانی بها غیر مدرک بگیم که لا یقتل بلکه یجلد. به نظر من شاید بتونیم اینجور، اگر من اهل فتوا نیستم بخوام فتوا بدم این فتوا رو میدم، ولی اون فتوای اونجوری برام خیلی مشکله. غیر مدرک یعنی نابالغ دیگه، نابالغ و مجنون چیا؟ در عقاب هم میتونه دخیل باشه، در درجه عقاب میتونه دخیل باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.